عدم الدليل دليل العدم. اما خب مواردی رو مثل اصل عقلش رو و اصل اباحه رو علیت قبول دارم. یعنی بعد از اخبار ها متخذ از روی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک کلمه بود مربوط به درس گذشته گذشته، بنا شد که تأملی بکنید. یاد از باز خیز هم بخوره، خیز خورده. شیخ داشت که مخالفت ظاهر در مرسله خصوصا به حمل بر ارشاد اولاست، درسته؟ اشکال این بود که ما اگر نتونستیم تقیید کنیم دو راه برامون بود، یکی حمل بر استحباب، یکی حمل بر ارشاد. بین این دوتا اولویت با حمل بر استحبابه، نه در حمل بر ارشاد. اصولا حمل بر ارشاد خیلی زور میبره. معنیش اینه که شارع در مقام بیان شرع نبوده، میخواسته فقط راهنمایی بکنه. آخه شارع که مورخ نیست، راهنمای مسائل شرعی هم هست. این جوابش یه کلمه است دوستان، باید دقت در خود عبارت معلوم میشه. شیخ نمیخواد بگه حمل بر ارشاد اولاست. کجا داره حمل بر ارشاد اولاست؟ اولا رو بندن به مخالفت، میگه مخالفت با ظاهر حدیث مخصوصا حمل بر ارشاد کنید، یه خیلی مخالفته. این اولاد از تغییر به عبارت دیگه نگاه به دستان میکنید، دیدید یه حمله که یا جمله خبریه که از شارع میاد، دو تا ظهور داره. یه ظهورش این هست که این مولویه نه ارشاد، و این که در مقام بیان شرع بوده. ظهور دومش اینه که واجب هم هست، ظهور هم در وجود. حالا ما بیم این ظهور رو بزنیم، ظهور هم در وجود رو، ظهور هم در وجود رو، یا بیم ظهور در مولویت رو بزنیم. اگر ظهور در وجود رو بزنیم، اتفاقا خیلی هم قائل داره، بعد میگن اصلا هم ظهور در وجود نداره، اما ظهور در مولویت قویست. دیده دیگه کسی هم منکر نیست، کسی منکر نیست. لذا میفرماید که مخالفت با ظاهر بکنیم و از مولویت درش ببریم، ببریم به ارشاد، این تو خیلی مخالفت ظاهره. تا این که ظهور در وجود بزنیم، ببریم در استحباب، اون حتی قائل هم داره. ایزا نگاه کنی یه بارت رو اولا رو بعد آورده، نمیگه ولا ریبه ان مخالفت از ظاهر در مرسله اولا هست، مخصوصا حمل بر ارشادش، خصوصا در حمل علی ارشاد آورده کنار مخالفت و اولا رو گزاره قرار داده. نگاه اینجوری میکنه ما ولا ریبه ان مخالفت از ظاهر تا تو خط تیره، مخصوصا به حمله بر ارشاد دیگه خیلی مخالفت با ظاهره. خلاصه مخالفت ظاهر دانش کنه شد بمیسید به حمله بر استحباب یا حمله بر ارشاد اولا هست. دیگه محشید چه کردم اینا من تو ذهنم یک مرده های سابق مراجعه میکردم ظاهرت هم اینجور جوها بحثی ندارم. اصلا اینه برش دارید بناره و انبه مخالفت از ظاهر فلماتره اولا تمام شد. حالا یه تذکر خارجی، تو این دو تا مخالفت ظاهر کدام بیشتره؟ هم روشنش مخالفتش بیشتره، ولی ظاهر چون مخالفتش بیشتره قاعدتان میشون هم بر استعباب رو میتفنده نه هم بر ارشاد رو. خب بس دارم بله و همین خواهی کنم آورده دیگه بله چند
میشه رو این رو همه افتار واجه
چی؟
از
منظومه افتار همه
افتار
واجه مستقیم
هر
واجه رو گفته شایده
میتردی
یعنی چون دو تا واجه که نداریم که؟ یعنی دو تا واجه داریم از معنا نداره که اگر این واجبه بود که با اون روزن، یعنی اگر زیر آسمون واجبه بعد زیر سقف هم واجبه، یعنی کافیه، یعنی که ما بله یه چیزی من فکر کنم شما اینو میخواد بگید خودم بخون درستش بکنید میخواد بفرماید که اینجا اصلا مثبتینند و مثبتین مفهوم نداره که بخوام اصلا تغییر بزنیم. یعنی یه مشکلی که ما تو درست اشاره نکردیم اصلا اینه که اصلا این دوتا مفهوم که نداره. یکی میگه روشنایی کن زیر آسمان روشن کن، یکی هم میگه روشن کن. خب بگیم اینا مفهوم نداره. اونی که میگه زیر آسمان روشن کنید یعنی زیر سقف روشن نکنید. یه مقنایی دارن این روزی ها میگن خیلی مثبته این بودن تغییر میگذن. یه دلیل میگه اکرم العالم، یه دلیل میگه اکرم العالم العادل. اینجا با تغییر بزنی نه اکرام عادل خواستی بکن، اکرام عالم عادل هم چه موقع هست که باید اونو باید بزنه؟ وقتی که مفهوم داشته باشه. به این معنی که از شکم اکرم عالم عادل بکشیم بیرون لا تکرم عالم غیر عادل را، اینو بیاریم بیرون بعد این لا تکرم عالم غیر عادل با اکرم العلماء معارض میشه و اینو نمیکشیم بیرون، مفهوم نداره. ولی خوش شیخ اونم مهمشون میگه مفهوم داره. من مبنای اصولی شیخ یارمی کشون میگه لقب صفت مفهوم داره. ولی به اول جای بخصه چون گاهی هم دیده شده دارم به حافظم اعتماد میکنم که چون مثبت این رو مخالف هم نمیبینه حالی چون نخواسته از اون مبنا استفاده کنه. شیخ آخه خیلی حساب شده کار میکنه. یه مبنایی که در خلاف مشهور قدما است و حتی متأخرینه ایشون نمیخواد استفاده کنه. این روزه ها درسته این حرفا میزنه اما گذشته ها مبناشون در تغییر بوده. در نتیجه ایشون نمیخواد از این مبنای محل بحث و اختلاف استفاده کنه. میگه بگذار از یه حرفی استفاده کنم که حرفی شنید بپذیره. همین که آقا این کسبت متقا در مقام بیان با یه مرسله بدون سند که تازه تغییرش هم مشکلاتی داره این خوب بهتره. البته باز با هر باشه صحبت اینجا زیاده ولی ما داریم مثل من بسته بود. بسم الله الرحمن الرحیم و امن الاخبار. ببینید دیروز یک اساسی را ما تأسیس کردیم و در این اساس داریم میریم جلو. دیروز گفتیم که از قرآن و حدیث و اجماع چیزی که دلالت کند بر این که اصل اولی در متنجس منع استفاده است نه جواز استفاده نداریم، مگر آنچه که خیال شده از قرآن دو سه تا آیه خیال شده بود خواندیم، از حدیث ها دقت کنید، از احادیث هم خوشبختانه احادیثی است که عمدتا خواندید. مثلا حدیث طهر، بعضی ها گفتن آقا از حدیث طهر استفاده میشه که اصل اولی در متنجس منعه، هر جا خواستیم استفاده کنیم باید دلیل پیدا کنیم و الا اصل اولی منعه. کجای حدیث طهر بود؟ و خیلی طولانی بود، اونجایی که امام فرمودن وجود نجاسات جمیع تقلبات درش ممنوعه، از این بکرم خواست جمیع تقلبات، اگر یه چیزی از جهت عطل شربش لبسش چی و جمیع تقلباتی حرام شد و خانه بهشان درست نشدی. پس معلومه که وجوه نجس جمیع تقلب درش حرامه. قاعدتا توانایی دارید بر جواب این اشکال، دو تا جواب شیخ میده. جواب اول اینه که شیخ میفرمایند که جناب متوحد امام دارن لکشی از وجوه نجس، لکشی از وجوه نجس چنان که سابقا هم گفتیم یعنی عنوان از عنوانات نجاسات، عنوانات نجاسات بود واحد، منی، میت، خون، خم، فتبا، خنزیر، کرد، کافر، اینا عناوین نجسن. ولی آبدوش، برنج، عمامه، کلا، کفش، نیست که حالا آرز شده نجاست، اینا که عنوانات نجس نیستن. حالا یه طلب تو امتحان شورا بگن عنوانات نجس رو بشمار، خب این اینا دو بومی ها بشماره تقسیمش رو قطع میکنم، شهریش قطع نکنم، تقسیمش رو قطع چی داره مینویسی؟ اینا عنوانات نجس یعنی عناوینی که مشخصا شاهد دست میشه به ما و به نجس، به عبارت دیگه اعیان نجس نه متنجس، این ثابت میشه. یه کسی ممکنه زرنگی کنه که اینا از خود شیخ برمید، بگید چرا ما همه متنجسات رو یک عنوان میذاریم، شما بسید آبگوش و برنج و کفش و کلا اونش رو خراب کنید، ما یه عنوان دیگه انتخاب میکنیم. بله این متنجس هم که نداریم فعده، اونی که داریم همجای شیخ با شما اینه که ایشون با تسلط صحبت شما با امید خدا پشتوانه ایشون تطبعه، پشتوانه شما توکله. ایشون می فرمین که در این حال خوبه این جورت من باشن این جورت ها مدن، ایشون میگه که آقا عنوان الملاقی لنجس یه عنوان نیست دیگه، الملاقی لنجس، لذا اگر بگن آقا نجاس را حضر یه وقت میگن اعیان نجسه، اون کلمه اعیان رو داره که کلام امام میگن وجوه نجاسات، ما یه کلمه الملاقی لنجس که نمایندگی میکنه از همه این متنجس ها می‌ذارین، این خودش یه عنوان میگه الملاقی لنجس. بعد ایشون می‌فرمایند که بازم الملاقی لنجس وجهی از وجوه نجاسات نیست، اما همون حرف صحابی که داریم عبارتی اونی که ذاتش نجسه که اگر هی بازش کنه هر ملکونش ها نجسه، اونی که عرض الله تنجیست ولو بشیندن عل متنجس، به قول دوستمون عین متنجس یا میگن عل مراقل نجس، اینا از واجه وچی از وجود نجس خارج. حالا اگر شما اصلا پاروبی توی یک کپ شد بگید الا وللا شامل این هم میشه و این حرف از چه قبول نکنه، ایشون یه جواب دومی تدارک دیده، جواب دومش اینه که میگه اگر اینطور باشه که این تخصیص اکثر پیش میام، یعنی امام اگر بخوان بفرماییم که تمام حتی متنجسات هم جمعی تقلب درش هست، خب دخل نجس دیگه اصلاحش خیلی تر تقلبانده. لباس نجس برای غیر نماز و طهارت، مخصوصا لباس نجس خیلی کار خراب میشه. علف نجس، برنج نجس، غذای نجس برای ریختن جلوی پیمان اشکال نداره. بریزی پای درخت مثلا، ولی نخوب و آف هستان این را به اینکه اینا اشکال داره. پس باید یه دستگاه شروع کنید استثناء سازی و تخصیص اکتران که میدونید با قانونیت حکم منافات داشت. بنابراین آقا بهتری که از اول بگیم حدیث ناظره به این جهت نیست و نه متوجه هستید که ایشون باز نمیخواد از یه سری موانع دیگه استفاده کنه، و اگر نه حدیث طرف ممکنه بگیم سندش منصله، حتی باید میاسا روایت نیست. این یه مجموعه بوده، یعنی پر تنظیم کرده، و یعنی این امامی جوری صحبت نمی کنم، این با صحبت دیگر امام هم سازگار نیست. امام یه جمله می فرماید تمام میشه می دارید، یا دو جمله یا سه جمله سوال کنید باز جواب بدن. اما این جوری تفصیل و تقسیم و دستبندی و اینا کار امام نیست. اما از کنم که راه برای این صحبت ها بازه. یه سری احادیث دیگه هم داریم، بعضی هاشو خوندیم. مثلا تو همین احادیث دوم متنجس بود که اگر فعره این چیز افتاد اون مقدار رو بردار، بعضی هاش داره دور بریز، یا آبوش اگر نجس شد دور ریخته بشه. و یک کسی میگه اگر سایر ارتفاع جایزه چرا امام بفرمایند دور بریز، میخوام در یک کار دیگه استفاده کن. ایشون میفرماید اینم خیلی استدلال خوبی نیست، دور بریزه هر چیزی، حالا به تعبیر بنده دور بریزه هر چیزی بحثه بخورش. حالا یه مثلا خانمی زنگ بزنه به دفتری مرجعی بگه آقا ما آبگوش پختیم مثلا نجس شده، مرجع گفت دور بریز مثلا، یا برنج اونم فرض کنید چی داره، مرغ و خروس و حیوانات داره، اصلا به ذهنش میاد دور بریز، دور بریز تو چاه مثلا فاضلا، شاید به ذهنش میاد که بره حیوان بخوره. دور بریز کنایه از عدم اصله، عدم استفاده که مشروط به طهارته، نه دور بریز یعنی دور بریز. خلاصه شاعرش هم اینه، هیچ حرفی این بزرگوار بی شاهد نمیزنه. شاهد هم اینه که استثناء از مواردیست که اگه دیگه اینو داشتیم که اتفاق بود معروف منقل خلاف یورف بود که فرموده بود استثناء جایزه، ولی که اونجا داشت برو بریز، ولی با آقا میتماین برو چرا روشن کن، که بعد روایت هم داشت بریز تو چرا. پس معلوم اون دور بریز یعنی نخور، اون چرا روشن کن هم مثال دور ریختنه در باقی، هیچ هم تعارض نمی فهمه بین اینا. روغن رو دور بریز نقیه شو بخور، بعد بگیر زیر آسمان روشن کن، نمیدون آقا شما اینجا گفتی دور بریز، اینجا گفتی استثناء، تعارض داره، تعارض کسی نمی فهمه. خلاصه آقا از روایات خیالمون راحت باشه، ایشون میفرماید که اصل اولی منع استفاده نمیشه، میخواد پیاده کنیم تا فراد بعد. و امن الاخبار سنین ها ما تقدم من روایت تحف العقول، آنچه گذشت از روایت تحف، حیث و علل النهی عن بیع وجوه نجس امام علیه السلام تعلیل فرمودن نهی از وجوه نجس را که چرا نمیشه بیع کرد، فرمودن چون اکل محرمون اکله و شربه و امساکه، این دقت کنید و جمیع تقلب فی، بعدم ادامه دادم جمیع تقلب فی ذالک حرام، هر نوع دگرگونی و تقلیمی و تقلبی در این جور اشیا حرامه. تقلب به معنی دگرگونی. خب حالا اگر ما وقت رو ریختیم که روی حیوان یه نوع دگرگونی دیگه اینجا میخوام وفیه، ایشون میگه این حرف درست نیست، در این سخن دو اشکاله، ما تقدمه من ان المراد به وجوه نجس انوانات المعهوده، من یک نفس نمی کنم چون طولانیه، مراد از وجود عناوین مشخص شرعی، خم، خنزیر، فقار، شرب، مول و حافظه. لأن الوجه و الانوان، لغت وجه به معنای انوان، و دخنه و آبگوشت و برنج و چف و کلا، اینا که لیس انوانن به نجاسه. درسته للملاقی للنجس، جنمون در واقع متنجسه، این خودش انوانیست، اگرچه انوانیست برای نجاسه و در ادله آمده، لکنه بازم نمیگن وچ هم من وجود نجاسه در مقابل غیر. به برای دیگه وچ وجود نجاسه یعنی اعیان نجسه، نه ملاقی با اعیان نجسه. اونی که مستقیما عنوان نجاسته، خمر، خنزیر، نه اونی که مستقیما عنوان نجاست نیست. اصولا یه دقتی اینجا میخوام بکنید، هم عنوان ماهیت این خارجیه، درسته؟ این شیء نجس. بول عنوان ماهیت این شیء نجس. دم عنوان ماهیت این شیء نجس. ولی آبگوش وقتی نجس میشه، اندامی که ماهیتشو بیان میکنه الابگوشته یا الملاقه لنجسه؟ الابگوشته بیه، الملقه. ولی یا برنج نجس، اون اندامی که حکایت از ماهیتش میکنه چیه؟ برنج. برنج هم که نجس نیست، که مثلا نجس نیست. عنوان الملاقی للنجس برای سبیل عمل عنوان ماهیت نیست. به باره بگیم این اشیا یه عناوینی برشون تطبیق میکنه، یه سیر عناوین هستن که عنوان ماهیتشونه، یه سیر عناوین هستن که عنوان ماهیتشون نیست. مثلا همین شراب اگر بیدن توی یک کاسه ای، بله یه عنوان الخم داره صادقه، یه عنوان اشیا الذی فی الکأس، بله. اما عنوان ما فی الکأس عنوان ذاتی خمر نیست. ایشون مخاطب وجه از وجوه نجسا، یعنی اشیایی که به همون عنوان ماهیتش نجس شده، آبگوشت و کفش و کلاه و برنج به عنوان ماهیتش نجس نیست. یه عنوان عرضیست الملاقی و اینا رو نمیگیره. عبارت مواطنی والملاقی نجس، اگرچه عنوانی از نجاساته و حکایت میکنه از صدها فرد، هزاران فرد، لکن این عنوان نجی از وجود نجاسات در مقابل غیر نیست. ایشون نجی از وجود نجاسات رو اونی میگیره که به عنوان ماهیتی که داره نجس شده، البول، الوارد، الدم و آجزا. اینو اگر سرمیده بود راحت تر بودم، ضابطه میداد دست ما. و رضا لم یعدو عنوانم فی مقابل عناوین نجسه، و رضا نشوردن ملاقی نجس را عنوانی در مقابل سایر عنوان. شما الان توضیح مسائل مراجر رو نگاه کنید، هیچی نیامده بگید نجاسات مثلا 11 تا 11 همیش ملاقی، چون ملاقی عنوان ماهیتی هیچی نیست، یه عنوان عربیه. خب این که تمام اینا جواب اول بود. حالا اگر به هر دلیل خوشت نیامد، جواب دومو گوش کن. ما عرف من نجوم تخصیص الاکثر لو ارید بهی ال من، اگر بخواد من از متنجس رو بگیره تخصیص اکثر پیش میاد، اگر اراده شده باشه من از استعمال هر متنجس. نه از جمله روایات ما دل علی الامر به احراق ماهیات ملاقیت النجاسه. آخه یه سر عدمه داریم که میگه ماهیاتی که ملاقات با نجس کرد دور برید، مثل کلام روایات باشیم دیگه، همون روغن و کره و اینا قنید اگر آب شده هست برید دور دیگه، مشابهش هم در روایات دیگه هست. و القاء ماهول الجامد من الدخل و شبه، این هم باشیم که اگر جامد بود اطرافش دور برید. و ترهی دقت فقط کنه بعضی ها در مسئله دوم بعضی ها آخر متفرقه یه بند شما نگفتیم هست تو ابواب متعلق فقه هست مثل قولی یحریق المرق هر دو تلفظش هست دور ریخته میشه آب گوش و لحن داره و فیه ان ترهها جنایتون ان عدم الانتفاع به آفل از دور بریز نسبی آقا یعنی نخوره نه دور برید یعنی بده مامور شهرداری برداره بره بیزه بیرونه شهر فرق داره این مقابل نخوره شاهدش چیه؟ شاهدش اینه فرین نه ما امرت به ترهیلی اونی که در بعضی از روایات اومده دور برید از روغن جامد و زید و جوزر استصباح و بهی جزما هم سر مراد اطراق و من دخل دو مراد اینه که دور برید نیانی بیرونش بیرون شد یه از ظرف روغن بردار بقیه شو بخور و ترکل باقی نرعت چون جامد بود مورد جامد میگفت دور برید این کار میکنیم و همین اجماع خب بسن
این استثبا جایزه همقدر رسول که مراد از دور ریختن مطلق نیست این حضورای بیشنا بیشتر نمیخواد استدلال کنه این استدلال میرساند که پس دور ریختن مطلق نیست پس هم بگم از اولا مگه دیروز گوش نکردیم ما اینا رو به عنوان موانع درست شد آوردیم موانع برای خودشون برای اوشون دلیلشو قبلا گفته ما را مرحله چهارم نه مرحله سوم خب و اما دقت بفرمایید بعضی ها خواستن از اجماعات استفاده کنن ما یه مشکلی که داریم اینی که الان میخوام بخونیم پس شش خط اینی که اجماعات تو همون جایی بود که ما حذف کردیم گفتیم خودتون مطالعه کنید قاعدتا مطالعه که این مشکل نداریم ولی خب اگر تو کلاس خوانده بودیم و معطل شده بودیم مثلا روشن تر بود ولی حالا جبرانش میکنیم نمیشه یه جلسه واسه معطل بشیم فرم عبارت ها بخونیم تقریبا ببینید چند نفر بودن تو همین عبارت ها که نخواندیم و مطالعه کردیم انشاءالله چند نفر هستن ادعای اجماع کردن اجماع در من سید مرتضی تو انتصار شیخ طوسی در خلاف ابن زهره در آنیه بخواد در افزانه این مردی برسیم کنم بکنم این بزرگوارها ادعای اجماع کردن که اجماع داریم در منع استفاده در متنجس مگه جایی ثابت میشه که جایزه خب شیخ باید این اجماع رو جواب بده مرحوم شیخ دوستان سه تا جواب میتونست بده من اول شما رو مسلط کنم بعد وارد ریزش بشم یه جواب این که میگید این اجماعات مدرکیه و میدونید اجماع مدرکی اعتبار نداره حال مدرکش اگر فقها مثلا به خاطر یه حدیثی اجماع کردن بعد ما متوجه شدیم که اون حدیث معناش این نیست یا مثلا سندش خرابه میگن اجماعی هم که زائده این مدرک ضعیفه به در نمیخوره میگن اجماع کجا ما رو از نفس میاندازه و جلو ما رو میگیره اونجایی که اصلا مدرک نداشته باشه که وقت میگیم چطور شد از خواه این کارو کردن حتما امام عصر علیه السلام توشون بودن حتما امام دخالت کردن و الا علمان ما از کجا معتقد به اجماع شد یه حقی اینجوری اینه که میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره حالت حرف حرف پرطرفداریست ولی ضعیفه. اگر یه زمانی بحث و اصول میخواستم بکنیم عرض میکردم چرا ضعیفه، ولی حرف پرطرفداریه. معمولاً شد از این عنصر استفاده نمیکنه تو بحثاش. من دارم به این جمال میرسم، نمیگم یقین، که شیخ معتقد بوده اجماع مدرکی اگر اجماع باشد درد میخوره. نگر این جواب شما تو حرف ایشان نمیبینید که مدرکی است و شما خیلی از محشون خوششون بیاد بگم، ولی ایشون خیلی نمیپسنده. اصلا این جواب نمیبینید. دو تا جواب دیگه میبینید. یه جوابش خیلی کوتاه و این کاش اول گفته بود که آخر میگه، حالا میانمش اول که آقا اجماع بکنن وقتی ما اونیم اکثر بگه با اکثر متأخرین قبول ندارن دیگه این اجماع نیست. معنای شیخ هم میدونید که اجماع نیست که اتفاق کل باشه. حالا اتفاق کل هم نگیم دیگه، مخالفت اکثر هم میشه اجماع، میشه اجماع اجماع نشد که اجماعی که اکثر خلافش آخر اکثر متأخرین. این جواب هم آخرا میده که اون آخر که مخواد بره بیرون میده. اما جواب دیگه که ایشون میده و این عمده جوابشه، میخواد بگه چه سید، چه شیخ طوسی، چه ابن زهره، که اونم با سیده، سیده اینی که توی بارد بود ابوالمکارم ابن زهره با سید معتزا، چه سید، چه ابن زهره، چه شیخ طوسی، از کلماتشون در نمیاد که میخوان اجماعی که تو کلماتشون هست بزنن به منع استفاده از متنجس. بعد شروع میکنه توضیح دادن. خب به رقمی از خارج میگم بعد عبارت راحت بیا بکنیم. میگه اما سید، یه بار دیگه کلامشو نگاه کن بعد از درس. سید وقتی که بحث ساختن فضا توسط اهل کتاب رو مطرح میکنه میگه شیعه و امامیه اتفاق داره که ما آلجه و اهل کتاب و اونه که کفرشون به دلیل قاطع یقینی مثل خوارج، مثل نواسه کفرشون ثابت شده، اینا اگر قضا رو روز کردن قضاشون نباید خورد، اجماع داریم. اما احکام نجس چیه؟ پس از این دیگه مورد ادعای اجماع سیه نیست. خب بله احکام نجس دوستان نگه بسکار میکنی، یکی از احکام مسلمش چیه؟ خوردن جایز نیست. یکی از احکامش چیه؟ نوشیدنش جایز نیست. یکی از احکامش اینه که نمیشه بدی به مردم بخورن، کلا سر مردم بذاری نماز نمیشه باهاش خون اگه مثلا آلوده باشد. اما یکی از احکامش هم اینه که همه استفاده هاش ممنوعه، اجماع سید که دیگه نمیخونه. در حال سید مخواد بگه نجسیه، خب دیگه احکام نجس معلومه. الان که معلوم نیست که بحث ما یکیش معلوم است، ولی سید نظر به اجماع، اگه یه نفر گفت که اتفاق دارن شیعه بری که اگر اهل کتاب چیزی رو ساختن و پختن نجس هست نمیشه استفاده کرد، این معناش اینه که اجماع دارن که چی؟ بهشم ممنوعه. از عبارت سید این مطالب در نمیاد. روزا باید میگه بقیه فقها، یعنی فقهای سنی، اونا مخالفت کردن، اونا در احکام و نجس درست نمیشن در همین ساختن غذای اهل کتاب. هیچ. اما میام سراغ اجماع شیخ در خلاف. برای یک بار دیگه دوستان بعد از دست خلاف شیخ و مراقب که همین عبارت مکاتب شیخ بخش رو آغاز میکنه با این که راجع به روغن و زیتون و شیلج و وز و اینا که اگر موش افتاد داخلش چه کار باید کرد، میگه ما میگیم جایز استصباح اما اصل جایز نیست. اون یکی گفته استصباحش هم بله ممنوع، اون یکی گفته هیچ اشکال نداره، نمیدونم داوود چی گفته، گفته در سن و غیر سن، در میگه اجماع ما مسئله اجماع داریم. این اجماع الفقه به همین تکرار آخر میخوره که حالا استثبا میشه کرد نمیشه کرد، جایز جایز نیست، نه این که بخواد به کل مسئله استفاده از نجاسات بزنه. در یه دفعه یه سری اول اجماع رو میاره، بعد شروع میکنه پشت اجماع مثال رو گفتم. خب بله این اجماع مثل نورفتن رو همه اینا منعکس میشه، ولی اگر آخر کار بگیم ما نمیتونیم به کل مباحث سابقش بزنیم. میرسیم به اون آقای سومی که بود ابوالمکارم ابن زهره. ایشون میگه ابوالمکارم ابن زهره، ببینید دو تا مطلب رو کلامش، یه مطلب این که نجاسات بیعش حرام مگر زیت و اینها برای استثبا، یه وقت میگم نجاسات بیعش حرام مگر برای استثبا. حالا همینجا اگر این باشه استفاده میشه که مطلق انتفاع حرامه؟
نه.
بله اگر عبارت اینجور بود نجاسات و متنجسات مالایون تقعبه هستن و چون مالایون تقعبه هستن بیشن حرام، بله این موقع دیگه بی استفاده میشه، ولی اجماعش نمیخوره به این تجه. حتی خود ابن زهره قائل به حد هست، خود ابن زهره اگه این جلوش بگیم یه احسن چشوری جلوش بگیم، بگیم متنجس و نجاسات جزء مالایون تقعبه هستن و چون جزء مالایون تقعبه هستن بیشان جاهز نیست، این ایشو میپسنده اما به حساب اجماع نمیذاره. ما از ابن زهره کار نداریم، ابن زهره نظرش چیه، حتی کار نداریم سید نظرش چیه، کار نداریم شیخ طوسی نظرش چیه، جهت اطلاع میخواد اینا نظرشون منعه، اما اجماعاتی که میگن به این عبارتها نمیخوره. البته عرض میکنم که اونا شاید میشه زودتر رد شد، چند تا بزرگوار هستن که اجماعاتشون روی معنای خاصی که داشتن اصلا اجماع اصطلاحی نبوده، ابن زهره بود اتفاقا، همین سه نفر از این افرادی هستن که اجماعات اینها اجماعات اصطلاحی با احکام خاصش نیست. مرحوم سید خیلی وقتا نظر خودش رو تو مطابق قاعده میدیدیم گفتیم نمنا انفرد وحل امامیه بذار اینا چه در وسائل هم داری وقتا که اجماعات اینا چجوریه، به هر حال میشه استفاده سن. بعد این جواب دوگانی میده که اول آدادیم که چی؟ که اصلا آقا اکثر نگفتن این رو، آقا برم شروع میکنه بیش از نصف صفحه کلام از بزرگان میاره، یه وقت کسی تو نجف شیخ متهم نکنه به شما داری قالب شکنی میکنی، شما داری مخارج اجماع های میسی، از محقق، از علامه، از شهید، از محقق ثانی عبارت میاره که نگاه کن اینا قائل به این که استفاده از متنجس مدگاه ممنوعه نبوده، که من دو سال هر چیشو رسیدم براتون پیاده میکنم، هر چیشو نرسیدم تا کیفکان از این کدار ما صفحه 12 سطر 3 کیفکان کل متطبقی کلام متأخرین دوباره شده میتونه الان وقت کلاس نگیرون من میخوام الان عجبه دارم کیفکان کل متطبق کلام متأخرین بیره کردی دیگه حالا نکنی وقت بگنم یه نیم سطح میره چلا از ما این کارها رو دیگه از این به بعد خیلی نداریم، همین که دون سه مورد دیگه هست و بعد لحظه میشه این جاها رو رد کنیم، یه جاهایی که البته باید بایستیم خب راحت باید نیستیم دیگه بهتره دیگه اینجوری تا اینکه ای بخوام عبارت ها ساختم در اونجا با سانسور کنم رد بشیم، یا بعد اینجا مثلا مانو رو معکر میشه بعد اونجایی که باید بایسته رد میشه، اینجور درست نیست. البته من بازم تکرار میکنم، مطالعه کنید کلمه نکته داشتید من تذکر میدم. اصلا یه چیزی چند داشتید که اون سلام که نخونیم شیخین و سیده سیلینش معلوم شد مرتضا و شیخینش هم که قبلا گفتیم دیگه، شیخ توسی و شیخ مفیده. عبارت نگاه کنید: و اما اجماعات ففی دلالتا علی المدعا نظر. جواب اول اینه که این اجماعات دلالت بخواد بکنه در مدعا. مدعا چیه؟ استفاده از متنجس ممنوعه. اصل اولی اینه، اجماع بیمانی میخوره. این هم که میگه دلالت اجماع بر این مدعا نظره رو یاد داشت کنید، چون اصلا اجماعی که ادعا کنن به این قسمت نمیخوره، به اصطلاح معهدش این نیست. یظهر من ملاحظتها، ایشون میگه دلالتش نظره، ظاهر میشه این نظر و اشکال از ملاحظه این اجماعات ادعا شده. حالا در این حالشون نمیداره به عرض خودتون توضیح میده، میگه فَإِنَّ ظَاهِرَ مِنْ کَلَامِ سَيِّدِ الْمُتَقَدَّمِ سید مرتضی از این انتصار کلامی که قبلا داشت. یه بار دیگه شب تو مطالعه با دقت نگاه کن، استفاده میشه که مورد اجماع امامیه، ما با شرح اهل کتاب، مورد اجماع اونی که اهل کتاب درست میکنن از قضا باش مباشرت دارن در خود دارن، میگه نجسته، نجاست ما باشه به اهل کتاب. و اما حرمت العج و سایر استفاده ها فهیه من فروعها المتفرعه علن نجاست. اینا از فروعی که متفرع در نجاست میشه، البته بعضیش مسلمه مثل کلاه اکل شد، بعضیش قابل بحثه مثل همی که جلوه کبوتر میریزون مثلا چه بودم. اینا میگه اینا از فروعشه. لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع به نجس. شیخ نمیخواد معقد اجماع رو قبلا گفتیم، یعنی اونجایی که اجماع بسته شده و محل اتفاقه، نه اینکه معقد اجماع حرمت استفاده به نجس باشه. نجس هم که میگه مراد اهم از نجس و متنجس، چون غذایی که کفار درست میکنن میشه متنجس دیگه. بگیم شاهد چیه بزرگا؟ چون که فئن باقی الفقها، فئن خلاف باقی الفقها فی اصل نجاستی اهل کتاب لا فی احکام نجس. مخالفت بقیه فقها که سنی ها باشن، مخالفتشون در اصل نجاست در مورد اهل کتاب نه احکام نجس. و سیه داره با کی صحبت میکنه؟ طرف شیره بقیه فقها. رضا بعدش کن نه ما باقی فقها ها اونا حکما رو نمیزنن. خلاصه آقا نگاه کنید، مسئله که بین شیعه و سنی مطرحه نجاست اهل کتاب و نجاست آنچه که اهل کتاب درست میکننه. چه سید میگه، شیعه میگه نجس، اونا میگن نه همین. اما اینکه چه احکامی بعد بار بشه رو نجس و اجماع با اونا هم خورده باشه، این دیگه محور بحث سید نیست. یه بار دیگه نگاه میکنیم بحث. و اما اجماع خلاف شیخ طوسی در خلاف، فز ظاهر ان مقصده ما وقع الخلاف فی بینه و بین من ذکر یا من ذکر من المخالفین. ظاهرش اینه که محل انعقاد اجماع تو آخر کار گفت دلیل لنا اجماع الفرقه، نگاه به کتاب بعد بکنید، محل اجماع همونیست که اختلاف بود بین او و بین سنی ها، بین اونی که اسمشون آورد شافعی، ابو حنیفه، داوود. از فرقون بین دعوال اجماع علا محل نزا بعد تحریره و بین دعوا و ابتداعا علا الاحکام المذکوره فی عنوان مسئله فرق میکنه یه اجماعی آخر بیاد بعد از اینکه محل نزاع بحث شد و اینکه ادعا بشه ابتداعا در کل احکامی که بعد گفته میشه بله فإن الثانی یشمل الاحکام کلها اما در اول لا یشمل الا حکم وارد مورد خلاف همون راجب روغن بود در خصوص روغن یه بحثایی داره لأنه ظاهر من قوله دلیلنا اجماع فرقه ایشون یه وقتی ظاهر میگه دلیل ما اجماع فرقه بخواد به همین بحثی که محل اختلاف با سنی هاست دیگه فقهم وقتنه که این چیزا رو به ذهن همه کس نمیرسه البته به امود کلام شیخ این مقدار مشکل هست برایشون و اما اجماع سید شرطنیه ابوالمکارم فقوبه اینو یواشتر میخونم چون باید مسلط بشید فقوبه فی اصل مسئلت تحریم بیع نجاسه و استثناء کلب معلم و زید متنجس لا فی ما ذکره من ان حرمت بیع المتنجس من حیث دخوله فی ما یحرم الانتفاع ببینید یه بار بیجه بگم این از خانه سیدا دو تا مطلب داره یکی این که بیع نجس نمیشه کرد مگه چند چیزی استثنا شد یکی هم این که نجاسات و متنجسات چون بحثشون امن از ذاتی عربیه نجاسات و متنجسات بیعشون به این خاطر ممنوعه که چون نمیشه هیچ استفاده ببری اجماع به کلام اگر این دو جمله میخوره به اول نه به دوم ولو خودش به جمله دوم هم قائله سیل هم قائله شیخ هم قائله اما بنام ما به مال اجماع هست به مال نظر اینا که نیستیم که و اما اجماع سیل در قنیهشون میگه این اجماع به اصل مسئله تحریم بیع نجاسات و استثناء کلب معلم و زید متنجس میخوره اجماع رو اونجا میزنه نگران چه که خودش ذکر کرده و معتقده چه چیز ذکر کرده و معتقده این که حرمت بیع متنجس از حیث دخولش در ما یحرم الانتفاع مطلق است که اگه این بود داره اجماع بود مشکل میشد نه اولا قائل مزالک بله خودش قائل اما خودش قائل باشه و بل جمله یه بار دیدم میگم فرایم که از ظهور و کلام سید قابل انکار نیست که کلام سید ظهور داره به عنوان نظر خودشا اینو یاد داشتونید ظهور داره کلام سید به عنوان نظر خودش در حرمت انتفاع به نجیس ذاتی و عربی لیکن ادعای اجماع در این بعیدتون انتقلول کلام هیچ است ادعای اجماعش به این نمیخوره اصلا به این بخوره که باید بگم سید شما اطلاع از احوال مثلا نداریم و تذاره لایون که از خون سید و شیخ سید مرتضا شیخ طوسی اونا هم قائلین به حرمت انتفاق متنجس اونا هم قائلین کما ها و ظاهر المفید و صریح هلی ابن ابی سلی لیکن دعواه ما عل اجماع علا ذالب ممنوع اتون اندن متعمل منصر دعوای اجماع اینا نکردن خب از شما بپرسم تا اینجا چند تا جواب داده شد یه جواب که اینا نظر خودشون بوده ولی اجماعشون به این که کل انتفاعات از متنجس ممنوع نمیخوره تازه حالا یک کسی دیگه نخیر کلام اینا اجماع به همش میکنه که من تو کلام شیخ طوسی اینا دار اینا عقیده دارم ثم علا تقدیر تسلیم دعواهم علا اجماعات اگه قبول کنیم که اینا میخواستن ادعای اجماع کنن فلا رعیده فی وحنه ها موهوم این اجماعها لما یزهر من اکثر المتأخرین من قصر حرمت الانتفاع على امور خاصه اینا منحصر کردن به امور خاصه ای اکل و شرم و اینها. قال فی المعتبر در احکام آب خرید یکی رو میخونیم که خیلی نازنینه روشنه، در احکام آب خرید که متنجس باشه و کل آبی که حکم به نجاسته میشونه چی گفته؟ گفته لم یجوز استعماله ولی الا انبار و نرید و دل منبع ان استعمالهی از استعمال چی؟ طهاره و ازالت الخبث. گفته منظور اینه که آب نجس میشه استفاده کنی در ازاله نجاست، خودش نجسه چی میخواد ازاله نجاست میکنه. همچنین اکلشو دون غیره، غیره اینا مثل چی؟ بل و تین گل برست کنن، گل درست کردن گل در یعنی تر کردن دیگه، تر کردن خاک و گل و سقی و دابه بدن به اولاق بخورن. انتها شیخ میگه من هم چیز رو کنم اقولو اینت دل سق رنگ رو تر کنم باش رنگ برست کنم ول هنا هنا رو هنا بزار کلما این هم داخلان فل غیر فلا یحرم الانتفاع و خیلی بود استعمال در غیرش جایزه. غیرش دو تا مثالشون زد بزاری دو تا مثال هم ما رو زنیم و اما الالامه انشاءالله مطالعه این بود تفتر کجبتان که آدرس دادم در شده.